ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در جمعه شامگاه آدینه 14 خرداد 1400 خورشیدی. به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم وحید فروستاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. شورای نگهبان در واکنش به سخنان علی خامنه‌ای روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های نادرست بر روند رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تأثیری نداشتند. رهبر جمهوری اسلامی که بیشتر از عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها دفاع کرده بود، روز جمعه رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را جفا و ظلم خواند و خواستار جبران آن شد. درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا در آستانه برگزاری جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم تمایلشان برای صدور قطعنامه علیه ایران خبر دادند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که این چهار کشور قصد دارند از به مخاطره افتادن احتمالی مذاکرات احیای برجام جلوگیری کنند. مذاکرات احیای برجام در وین که 5 دور آن تاکنون برگزار شده هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. جلسه شورای حکام آژانس در شرایطی قرار است هفته آینده برگزار شود که ایران هنوز درباره اورانیوم ردیابی شده در 3 سایت اتمی خود توضیح قانع کننده ارائه نکرده است. سازمان آتش نشانی در پی وقوع آتش سوزی در یکی از بیمارستان‌های تهران درباره ایمن نبودن 400 مرکز درمانی در پایتخت ایران هشدار داد. به گفته جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، حادثه آتش سوزی پنجشنبه شب در بیمارستان فاطمه الزهرا در یوسف آباد تهران تلفات جانی در بر نداشت. او دلیل آتش سوزی را اتصال سیم‌های برق و تجهیزات در بخش رادیولوژی این بیمارستان عنوان کرد. سال گذشته نیز اتصال برق در مرکز درمانی سینا اطهر در تهران منجر به آتش سوزی شد و 19 کشته و 14 مجروح بر جای گذاشت. رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران، در آن زمان از وجود دست کم 50 بیمارستان ناایمن در پایتخت ایران خبر داده بود. صدها تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز جمعه در چهارمین روز از اعتصاب خود تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های کارگری، این کارگران خواستار تأمین حقابه شرکت برای آبیاری مزارع نیشکر و پرداخت دستمزدهای موقتی خود شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در شرایطی ادامه یافت که در سومین روز تجمع ماموران نیروی انتظامی برای متفرق کردن آنها تیراندازی هوایی کرده بودند. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه به وبسایت اقتصاد 24 گفت که دولت حسن روحانی پس از خلع‌الید و در حمایت از امید اسدبگی بلافاصله حقابه هفت تپه را نصف کرد. 4 تن از فعالان محیط زیست کرد و از اعضای گروه کوهنوردی انجمن سبز چیا روز جمعه در جریان یک سانحه رانندگی جان باختند. به گفته انجمن سبز چیا، در پی بروز سانحه برای خودرو حامل تیم کوهنوردی این انجمن در نزدیکی شهر سقز، 4 تن کشته و 11 تن دیگر نیز مجروح شدند. این 4 تن به نام های شعله قادری، آرشام عزیزی، داوود باخیش و کاوه خسروزاده به منظور کوهنوردی عازم شهر بانه بودند. انجمن سبز چیا که از قدیمی ترین نهادهای زیست محیطی در کردستان به شمار می رود، حدود 7 سال قبل موفق به دریافت جایزه ملی محیط زیست ایران شد. اعضای این انجمن زیست محیطی در سالهای گذشته چندین بار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. رضا،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم وحید پروستاد شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید و مروری کنید بر فهرست مجله شبانگاهی. علی خامنه‌ای خواستار اعاده حیثیت برخی رد صلاحیت شدگان انتخابات شد، اما شورای نگهبان تغییری در نتیجه رد صلاحیت‌ها نداد. گزارش خواهید شنید از سفر وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهند بود. ساعتی پس از آن که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی اعلام کرد که در جریان بررسی صلاحیت‌ها به برخی از داوطلبان ریاست جمهوری جرم مضافا شده است، شورای نگهبان در بیانیه‌ای در واکنش به این سخنان اعلام کرد که در بررسی صلاحیت‌ها مجموعی از موضوعات مستند و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است. آقای خامنه‌ای روز جمعه در سالگرد مرگ روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی بار دیگر مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کرد. برای بررسی بیشتر واکنش‌ها به این اخبار همکارم پروانه وحید منش خبرها و گزارش‌ها را دنبال کرده تا نخست با او درباره آخرین واکنش‌ها صحبت کنیم و بعد هم با دو کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو خواهیم کرد. پروانه، اول جزئیات بیشتر رو در رابطه با صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی از تو می‌شنویم.
البته همونطور که تو هم گفتی، علی خامنه‌ای امروز در سخنانی برخلاف صحبت‌های 8 روز پیش خودش درباره اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت برخی کاندیداها گفته بود که در تصمیم درستی گرفته شده، 6 روز پیش گفته بود، اما در جریان عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداها امروز اعلام کرد که جفا و ظلم شده و از دستگاه‌های مسئول خواست که جبران و اعاده حیثیت کنند. او به اخبار منتشر شده درباره خانواده و فرزند برخی کاندیداها اشاره کرد و گفت گزارش‌های خلافی بود که بعد هم مشخص شد که خلافه. این سخنان او رضا احتمالاً به اخبار منتشر درباره علی لاریجانی و زندگی فرزند او در آمریکا که گفته میشه دو تابعیتی هستش بازمیگرده. علی لاریجانی هم که میدونیم مشاور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس پیشین مجلس بوده و در این دوره رد صلاحیت شد و این رد صلاحیت واکنش‌های بسیاری حتی در جریان اصولگرا به دنبال داشت. علی لاریجانی 6 خرداد گفته بود که شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت وی رو جور کرده و هنوز هم به اون نگفته که به چه دلیل رد صلاحیت شده. از دیگر کسانی که رد صلاحیت شدن و از چهره‌های شاخص حکومت جمهوری اسلامی هستن، اسحاق جهانگیری، مسئول پزشکیان، مصطفی تاج‌زاده و محمود احمدی نژاد که تمامی اینها صلاحیتشون از سوی شورای نگهبان رد شده. برخی از کارشناسان و تحلیلگران رضا معتقدند در این روزهای پایانی علی خامنه‌ای با این سخنان به دنبال این بوده که موج تازه ایجاد کنه و با توجه به اینکه انتخابات 1400 به طور گسترده‌ای تاکنون از سوی گروه‌ها و جناح‌های مختلف تحریم شده، او سعی کرده با سخنان خودش مردم را بار دیگه به انتخابات دعوت کنه. او در بخش دیگه‌ای از صحبت‌های خودش راه حل مشکلات رو انتخاب درست دونسته، نه کنارگیری از رأی، و گفته فرد شایسته رو انتخاب کنید که بتونه نابسامانی‌ها و مشکلات رو حل کنه و دیگران رو هم دعوت کنید که ملزم باشن به شرکت در انتخابات. بسیاری از مردم و گروه‌های سیاسی رضا در ماه‌های گذشته به کارزار رأی بی رأی و نه به انتخابات پیوستن. اونها حتی حضور یک نیروی اصلاح طلب رو هم با فرض تایید از توی شورای نگهبان بیفایده میدونن و معتقدن که از انتخابات و سیستم فعلی جمهوری اسلامی هیچ گزینه‌ای که بتونه تغییری در شرایط فعلی ایجاد کنه بیرون نمیاد. بخش دیگری از تحریم کنندگان هم اصولا معتقدن که در تمامی این سال حکومت جمهوری اسلامی دست به سرکوب گسترده مردم، زندانی کردن و اعدام و کشتار گسترده معترضان زده و به هیچ وجه نباید با این گروه ها همداستان شد و در انتخابات اونها حضور داشت.
پروانه، کمی هم در رابطه با آخرین واکنش ها در خصوص صحبت های رهبر جمهوری اسلامی برامون بگو.
خب اولین واکنش شورای نگهبان بود به سخنان علی خامنه‌ای، همونطور که تو هم گفتی اعلام کرد که تغییری نمیده در نتیجه افراد احراز صلاحیت شده و گفت مجموعه‌ای از مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته در صلاحیت‌ها و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده. برخی از اصولگرایان و کاربران شبکه‌های اجتماعی این بیانیه رو عبور از رهبری از سوی شورای نگهبان عنوان کردن. برخلاف اطلاعیه شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی سخنان علی خامنه‌ای رو حکم دانسته و گفته که شورای نگهبان با اذعان به اینکه مسئول از خطا نیست به زودی نظر خودش رو اعلام میکنه. این صحبت‌های عباس علی کدخدایی از سوی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد شدیدی روبرو شده و این خبرگزاری گفته که علی خامنه‌ای هفته گذشته تصمیم شورای نگهبان رو تایید کرده بود و این توییت سخنگوی شورای نگهبان راه هجمه دشمنان رو علیه شورای نگهبان باز کرده. مشخص نیست در این میان خبرگزاری فارس پشت علی خامنه‌ای هستش یا موضعش همراه با شورای نگهبان هست. اما مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای هم با انتشار پستی در صفحه توییتر خودش گفته تعریض رهبر انقلاب به جفا و ظلم به برخی نامزدها در جریان احراز صلاحیت متوجه شورای نگهبان نیست و تأثیر در نتیجه اعلام شده نداره. حالا باید دید که متوجه پس چه کسی هست اگر متوجه شورای نگهبان نیستش. علی لاریجانی تشکر کرده از علی خامنه‌ای در توییتر و این اقدام رو مؤثر دونسته. محسن رضایی گفته امیدواره که حقوق کسانی که احراز صلاحیت نشدن جبران بشه، حقوق ضایع شدهشون. و عبدالناصر همتی هم که نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری است گفته امیدوارم گمان زنی ها درباره بازگشت برادرانم لاریجانی، جهانگیری و پزشکیان به صحنه رقابت محقق بشه. رضا
بسیار ممنون. همکارم پروانه وحید منش بود و از آخرین خبرها و واکنش‌ها به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان بیانیه‌ای که صادر کردند ساعتی پس از آن که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که در جریان بررسی صلاحیت‌ها به برخی از داوطلبان جفا و ظلم شده. شورای نگهبان هم در بیانیه‌ای در واکنش به این سخنان اعلام کرد که در بررسی صلاحیت نامزدان مجموعی از موضوعات مستند و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با دو کارشناس مسائل سیاسی ایران، فروخ نگهدار در لندن و مهدی عربشایی، فعال سیاسی دانشجویی سابق در ویرجینیای آمریکا. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این مجله. آقای نگهدار با شما شروع میکنم. ارزیابیتون رو نخست از بیانیه شورای نگهبان در خصوص صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی بفرمایید.
خب صحبت آقای خامنه‌ای به نظر من در نتیجه واکنش‌های وسیع بود که تصمیم شورای نگهبان به رئیس کردن آقای رئیسی انجام شده بود در 10 گذشته و این موجی که به صورت نارضایی و مخالفت ابراز شد به نظر من انگیزه اصلی آقای خامنه‌ای بود که چنین واکنشی رو نشون داد.
آقای عرفشایی ارزیابی شما رو هم بشنویم از اظهارات آقای خامنه‌ای و همچنین بیانیه شورای نگهبان.
بله ببینید، واقعیت این هستش که من تصورم اینه که برحال مسئله اصلی در این انتخابات بین کسانی هست که تصمیم به عدم شرکت یا تحریم انتخابات گرفتن و کسانی که حالا به هر دلیل هنوز میخوان در انتخابات شرکت بکنن. این رد صلاحیت ها خیلی تأثیری چندانی در اراده مردم، حالا چه اونهایی که از قبل تصمیم بر عدم شرکت گرفته بودن چه اونهایی که ممکن شرکت کنن، تأثیر چندان زیادی نذاشتش و فکر میکنم که اونها خب اونهایی که ممکن بود با آقای لاریجانی به فرض رأی بدن خیلی متوال شدن به سمت کاندیدای دیگه از جمله آقای همتی. این اتفاقی که امروز افتاد و بحثی که آقای خامنه‌ای کرد و من بیشتر از زاویه یه سری مسائل شخصی می‌بینم. برای می‌دونیم همسر آقای لاریجانی خانم فریده مطهری، دختر آیت الله مطهری هستش. شنیده میشه که ایشون نامه‌ای نوشتن به آقای خامنه‌ای، گله کردن از بعضی مسائلی که مطرح شده و بر این اساس میشه در واقع این رو بیشتر از حالت یک چک دلجویی دونست که البته این دلجویی هیچ بچه سیاسی پیدا نکرد عملا و از این زاویه فکر نمی‌کنم که تغییر ایجاد کرد در مسئله.
بسیار ممنون آقای نگهدار، ببخشید صدای شما قطع شد، من فکر کردم که پاسخ شما تا همونجا بود. بفرمایید. در
من می‌خواستم واکنش شورای نگهبان.
بله بفرمایید، صداتون لحظه قطع شد، من فکر کردم که سخنتون به پایان رسید. بفرمایید.
می‌خواستم درباره واکنش شورای نگهبان به سخنان آقای خامنه‌ای بگم که این نشون میده، بار دیگر نشون میده که عزم دستگاه حاکم جزم هست که آقای رئیسی به هر قیمت به هر وسیله بشه رئیس جمهور ایران. و من فکر میکنم که آقای رئیسی اگر چنانچه به ریاست جمهوری برگمارده بشه، من لغت برگماردن رو به کار میبرم چون قبول ندارم این روندی که هست این معناش انتخابات هست، برگمارده بشه، اثرات جدی برای اقتصاد کشور، برای روابط بین الملل، برای شهروندان ما ایجاد خواهد شد. ما با یک دوران بسیار بسیار پرتنش و سخت مواجه خواهیم شد و به نظر من با هر ایده‌ای اگر می‌خواهند تحریم بکنند، اگر می‌خواهند عدم شرکت اعلام بکنند، اگر می‌خواهند شرکت بکنند، باید حتما در این روزها این خطر رو که ایران رو داره تهدید می‌کنه، همه فعالین سیاسی توجه افکار عمومی رو جلب بکنند که ایران زیان خواهد دید اگر این تصمیم دستگاه حاکمه بر کشور تحمیل بشه.
آقای نگهدار، باشم از شما من بپرسم و بعد پرسش بعدی را از آقای عربشایی خواهم پرسید. کوتاه بفرمایید، پس اگر شما معتقدید که قرار هست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران بشه، پس چرا رهبر جمهوری اسلامی میاد و امروز این صحبت‌ها رو میکنه که شاید به نوعی هزینه سیاسی هم براش داشته باشه، اظهاراتی رو میگه و بعد بیانیه شورای نگهبان میاد و هیچ اتفاقی هم نمیفته؟
ببینید، این تصمیمی که محافل امنیتی نظامی گرفتند و درچیدند از 8 ماه پیش که آقای رئیسی رئیس جمهور ایران بشه، این هزینه های بسیار سنگینی رو داره به جمهوری اسلامی ایران تحمیل میکنه، به درون گروه های حاکم داره تحمیل میکنه و آقای خامنه ای تدبیر کرده که شاید به این وسیله یک آرامشی، یک اعتمادی، یک ارتباطی با گروه های ناراضی که معترضند به این شیوه برخورد درست بکنه. ولی خب اون کسانی که این تصمیم رو گرفتن میگن ما حتی حاضریم که نظام جمهوری اسلامی ایران رو با خطر جدی مواجه، خطر درونی، تقابل های درونی مواجه بکنیم، ولی این تصمیم رو به اجرا در بیاریم، آقای رئیسی رو بکنیم رئیس، چون مسئله جانشینی مطرح است، چون مسئله تغییرات ساختاری در نظام مطرح است، چون مسئله حذف جمهوریت از کل نظام مطرح است. و آقای خامنه‌ای داره توضیح میده که نه نه نه، ما نمیخوایم جمهوریت رو از بین ببریم. امام خمینی گفته، نمیدونم در قانون اساسی اصلا جمهوری اسلامی نه یک کلمه، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کم. لذا این صحبت آقای خامنه‌ای آرام کردن جامعه و به خصوص هوادارای خود جمهوری اسلامی ایران هست که این صحبت رو میکنه، ولی این نمیتونه جنبه اجرایی پیدا بکنه، چون میخواهند که انتقال رهبری و تغییر قانون اساسی در یک فضای امن درونی انجام بشه.
بسیار خوب. آقای عربشایی، رهبر جمهوری اسلامی هفته پیش اومد تمام و کمال پشت تصمیمات شورای نگهبان قرار گرفت، ولی امروز اومد صحبتهای از غفلت و اشتباه مطرح کرد. این تناقض رفتاری رهبر جمهوری اسلامی آیا نوعی جنگ زرگری سیاسی است؟
بله. ببین، من اون رو تقریبا در سال قبل گفتم، یه نکته بگم. واقعیت نیستش که ما در صحنه سیاست ایران سالها قبل معروف بود که اصولگرایان یا اقتدارگرایان یک استراتژی دارن به نام النصر بالرعب، یعنی معتقدن که پیروزی رو از طریق ایجاد وحشت در جامعه میتونن به دست بیارن. فکر میکنم اصلاح طلبان یا مدافعان شرکت در انتخابات هم به شکل دیگری به همین استراتژی رسیدن، یعنی چون میدونن از سوی ایجابی نمیتونن خودشون، برنامه های خودشون، کاندیده های خودشون رو به مردم اثبات بکنن، میرن به سمت اینکه هراس افکنی بکنن و این صحنه رو طوری نشان بدهن که اگر مثلا مردم رأی ندهند اوضاع بسیار تیره و تاریکی خواهد شد. من معتقدم بحث نعب رئیسی در حال حاضر نه به عنوان راهبرد و نه به عنوان تاکتیک قابل اعتنا نیست. این مثل یه نواریه که 4 سال قبل عیناً پخش شد، یعنی ما 4 سال قبل همین رو دیدیم، مردم رأی دادن، 24 میلیون رأی دادن، آقای رئیسی شکست خورده، ولی الان بعد از 4 سال باید ببینیم آیا رئیسی قوی تر شده از 4 سال قبل یا ضعیف تر. باید ببینیم آیا جامعه، شهروندان مخالفان و حتی خود اصلاح طلب‌ها الان از 4 سال قبل قوی‌تر هستن یا ضعیف‌تر. برای همین من فکر می‌کنم که در واقع نمیشه دوباره همون راهی رو که 4 سال قبل رفتیم رو مجدداً رفت و باید سعی کرد راه‌های خارج از این بازی تکراری انتخابات رو پیدا کرد و دنبال کرد.
بسیار ممنون آقای نگهدار. الان با این بازی‌های سیاسی که امروز شاهدش بودیم، از رد صلاحیت های گسترده گرفته تا تناقض در صحبت های رهبر جمهوری اسلامی تا بیانیه تازه شورای نگهبان، و در داخل هم نظرسنجی ها میگن بین 30-35% بیشتر در انتخابات شرکت نمی کنند، طبق البته باز نظرسنجی هایی که در داخل صورت گرفته ایسپا، به نظر شما در ادامه این چه پیامدی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ آیا باز همچنان انتخابات راه حل عبور از این بحران سیاسی جمهوری اسلامی است؟
اصلا این طرحی که در چیدند برای برانداختن خود انتخابات هست. اون چی که الان داره آقای رئیسی میخواد بیاد میگن برای تغییرات ساختاری، برای منسی کردن، از بین بردن صندوق رأی، از میان برداشتن اون هست. بنابراین موضوع منتفی کردن انتخاباته و به نظر من باید در مقابل این حرکت مقاومت به هر گونه ای که ما میتونیم انجام بدیم که این اتفاق نیفته برای کشور. ببینید آقای عرب شاهی میفرمایند که 4 سال پیش رفتیم این امتحانو کردیم و دیگه نباید الان این تکرار بکنیم. این تکرار 4 سال پیش نیست، اون اتفاقی که الان داره میفته. 4 سال پیش بین آقای روحانی که میگفت برجام رو ببریم جلو و آقای رئیسی که میگفت که نه برجام رو نبریم و اینها قابل اعتماد نیستن، رقابت بود. من به آقای روحانی رأی دادم به خاطر اینکه میخواستم برجام پیش بره. الان هیچ برنامه روشنی، هیچ کدوم از این 6 نفر دیگه هیچ امیدی، هیچ پیامی برای جامعه ندارن که اگر ما بیایم چیکار میکنیم. آقای رئیسی هم نداره، ولی ما میدونیم که آقای رئیسی آمده وسط که موضوع جمهوریت رو برداره، حکومت اسلامی بکنه. من از اون طرف نمیتونم به هیچ کسی بگم از این 6 نفر که به کی برید رأی بدید، چون اونها هیچ برنامه‌ای ندارن. ولی میتونم جامعه رو هوشیار بکنم، بیدار بکنم که اگر آقای رئیسی بیاد همه ما ضرر میبینیم. من فکر کنم آقای عرب شاهی هم به این موج خواهند پیوست. روز 29 خرداد خواهند آمد و نائب رئیسی رو سردست خواهند کرد.
آقای عرب شاهی پاسخ شما رو میشنویم.
ببین من واقعیتش این هستش که نه، من این اتفاق حداقل در مورد خودم مطمئن هستم که جنبندی که دارم از مسائل به این سمت هستش که فکر میکنم حضور در این رقابت‌های درون ساختاری جمهوری اسلامی و این به هر قیمتی در بازی مونه، چون معمولا خیلی وقتا کسانی که میان از رأی دادن دفاع میکنن اولش میگن نه، ما هم بالاخره یه شرایطایی هست، یه حالتایی هست که ممکنه ما هم رأی ندهیم، از بیایید از ابتدا به ساکن تحریم نکنیم یا بحث مشارکت رو مثلا نکنیم. ولی واقعیت اینه که هیچ حالتی نیست، یعنی مثلا تایزاده رد میشه، لاریجانی رد میشه، هیچ نقطه‌ای وجود نداره و همین بی اصول بودن و بی خط قرمز بودن هستش که اجازه داده اون طرف که صحنه بازی رو میچینه مدام این صحنه رو تنگ و تنگتر بکنه. کار به جایی رسید که ببین یه بخشی از نیروهای سیاسی، من جامعه رو اصلا نمیگم، نیروهای سیاسی در واقع امید ببندن به علی لاریجانی. علی لاریجانی که وقتی امروز حالا این بحثا مطرح شد اومد در واقع یه توییتی زدن اکانتش که ابزودی بیانیه، خب برای من هم جالب شد ببینم شاید یه نکته خاصی باشه. یه چند خط نوشته تماما مدح و ثنای رهبری هستش، یعنی ما این مسئله رو آوردیم به اینجا و این نوع سیاست ورزی باعث شده که روح مقاومت و ایستادگی در جامعه کشته بشه. یعنی تئوریسین های بد و بدتر جامعه رو به نقطه ای رسوندن که این وضع بد و بدتر به صورت مداوم ادامه پیدا خواهد کرد. برای همین فکر می‌کنم این دایره رو باید شکست و ازش خارج شد.
آقای نگهدار یک دقیقه شما فرصت داری، یک دقیقه بعد آقای عربشاهی کلام آخر رو بفرمایید. بفهمید.
آقای عرب شاهی رجوع میده به کسانی که فکر میکنن هنوز رأی ایجابی و حمایت از این یا اون نامزد میتونه وضعیت رو در ایران تغییر بده. من قبول دارم چنین افرادی وجود دارن، ولی واقعیت این هست که حکومت تمام این افرادی رو که میخوان از راه رأی ایجابی، رأی به این یا اون نامزد دیگر مسئله رو حل بکنن، آب پاکی رو دستش میریخته، گفته نمیذارم این کارو بکنید. آقای عربشاهی هنوز دارن فکر میکنن که ما حکومت داره میگه نه شما بیایید رأی بدید به اینها و ممکنه اونها هم بشن رئیس جمهور. نه، اینا تصمیم خودشونو گرفتن، گفتن رئیس رئیس رئیسی خواهد بود، همینه که هست. میخواین بخواین نمیخواین بریم به میدون.
بسیار بسیار ممنون آقای عرفشاهی، پاسخ شما را میشنوم.
من واقعیت اینه که ترجیح میدهم که ابراهیم رئیسی در یک انتخاباتی که مشارکت مردم بسیار پایین هست انتخاب بشه، تا در یک انتخاباتی که مردم حد نصاب بالایی از رأی رو داده باشن، شرکت کرده باشن و بعدم باخته باشن. اگر آقای نگهدار واقعا میگه که در نهایتشون رو رئیس جمهور خواهند کرد، اون وقت اون ناامیدی به اون کسایی که شما آوردیشون به صحنه انقدر جامعه رو زمین میزنه و عقب میبره که امکان هر نوع کنشی رو میگیره. برای من فکر میکنم راه در آینده ایران خارج از این ساختارها هست و باید به سمت پرورش ایده هایی که مردم بتونن نافرمانی مدنی کنن در برابر حکومت رفت.
بسیار ممنون از آقایان فاروق نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سابق دانشجویی در ویرجینیای آمریکا، که گفتگویی داشتیم در خصوص صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی و بیانیه شورای نگهبان. همراه ما باشید، باز هم در همین مورد بشنوید اینکه همزمان با برگزاری انتخابات در ایران، گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت آن را فراهم می‌بینند که با اعلام مواضع روشنگری افکار عمومی را درباره انتخابات سیاسی آینده یاری دهند. در این میان بیش از 200 فعال سیاسی اجتماعی و چهره‌های ماندگار دانشگاهی مقیم خارج از کشور در بیانیه‌ای خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران شدند. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
در کنار تلاش حکومت و برخی گروه‌ها در ایران برای تشویق مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه، خواست تحریم انتخابات این دوره بسیار پررنگ‌تر از دوره‌های پیشین به چشم می‌خورد. این خواست در داخل از جانب گروه‌های مختلف صنفی، اجتماعی و سیاسی بیان شده است و در جدیدترین حمایت بیش از 200 تن از چهره‌های فعال در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و نیز شخصیت‌های دانشگاهی در خارج از کشور از خواست تحریم انتخابات اعلام پشتیبانی کردند. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند، ضمن اشاره به اینکه بیانیه‌هایی از این دست در پی آن نیست که جای بیانیه‌های احزاب و سازمان‌های سیاسی را بگیرد، می‌گوید که این بیانیه از جمله به دنبال تقویت مقاومت مدنی مردم ایران است.
بیانیه‌هایی که از سوی اهل صنوف، اهل قلم، دانشگاهیان، هنرمندان در مقابله با گام‌هایی که جمهوری اسلامی برای تحکیم حاکمیت خودش برمی‌داره و این بار تحریم رأی‌گیری، قرار نیست که جای بیانیه احزاب و سازمان‌های سیاسی رو بگیره. آنچه که امضا کنندگان این بیانیه‌ها رو با گرایش‌ها و سلایق متفاوت کنار هم گرد میاره، پافشاریشون بر آزادی و کرامت انسانی و تنومند کردن مقاومت مردمی. این مقاومت مردمی نافرمانی مدنیه که در مبارزه خشونت پرهیز خودش نه تنها مقبولیت و مشروعیت نظام رو انکار میکنه، بلکه گذار از این نظام رو هم با رفتاری خشونت پرهیز و مدنی اما پیگیر تبلیغ میکنه.
در بیانیه بیش از 200 فعال سیاسی، اجتماعی و چهره‌های دانشگاهی خارج از ایران در حمایت از خواست تحریم انتخابات، با اشاره به اعتراض‌های مردمی در دی ماه 96 و آبان ماه 98، می‌خوانیم که تقسیم بندی بین اصلاح طلب و اصولگرا در ایران دیگر بلا موضوع شده و افکار عمومی به نوشته این بیانیه فریب این تقسیم بندی‌های دروغین رژیم اسلامی و طرفداران فرصت طلب آنها در داخل و خارج از کشور را نخواهند خورد. محمود تجلی مهر، کارشناس ارتباطات و مدیریت اقتصادی در آلمان، میگوید که امضا کنندگان این بیانیه از یک خواست ملی حمایت کردند و در تشریح دیدگاه خود اظهار می‌دارد:
نمایشی که به نام انتخابات میخوان راه بیاندازن توهین به شعور مردم ایران و هر انسان متمدنه. در واقع از همون 12 سال پیش، هم پس از سرکوب جنبش سبز، دیگر پیش از پیش واقعا آشکار شد که حکومت اسلامی قابل اصلاح و رفرم نیست. خواست انسان متمدن قرن 21 اینه: ایجاد امکان برگزاری انتخابات آزاد با نظارت بین‌المللی برای اینکه مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون تعیین بکنن بدون هیچ گونه صافی شورای نگهبان و هر ارگان استصوابی دیگر. برکناری مسالمت‌آمیز حکومت اسلامی، جایگزینیش با دولت منتخب مردم بر اساس دموکراسی پارلمانی و منشور جهانی حقوق بشر برای رفع هر گونه تبعیض ملی، قومی، مذهبی، جنسی و غیر است. اینها خواست جنبش مردم ایرانه و در همین راستاست که از تحریم این نمایش انتخاباتی که حکومت در صورت برگزاریش هست باید حمایت کرد.
بیانیه در حمایت از خواست تحریم انتخابات بر این موضوع تصریح می کند که رژیم جمهوری اسلامی در این سالهای طولانی نشان داده است که امکان اصلاح از درون را ندارد. تورج عطابکی از امضا کنندگان این بیانیه آن را در پیوستگی با دیگر بیانیه‌های اعتراضی می‌داند که توانمندسازی حرکت‌های مدنی را امید و هدف خود قرار دادند.
بیانیه‌های از این دست در پیوند با بیانیه‌ها و اعلان‌های مادران خاوران، مادران به خاک افتادگان دی 96 و آبان 98، خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی و همه معترضان به 40 سال حاکمیت جهل و نادانی نظام فقیه سالار امیدوار تا به توانمندی جنبش‌های مدنی اعتراضی در ایران کمک برسونه و در پاره‌ای موارد صدای بی صدایان باشه.
بیانیه حمایت از خواست تحریم انتخابات ایران که امضای بیش از 200 چهره دانشگاهی و فعالان سیاسی و اجتماعی را در پای خود دارد، در پایان می‌گوید تنها مبارزه قاطعانه و سراسری مردم ایران است که خواهد توانست این نظام را با یک جمهوری دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه جایگزین نماید.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید از درخواست بیش از 200 فعال سیاسی و اجتماعی و چهره‌های ماندگار مقیم خارج از کشور برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 1400.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم فایده نه.
تو این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزان رای
خواهد. تون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
مشارکت نکردن هیچ مشکلی از مشکلات ما را حل نمی کنه و تا مردم جلوی این رژیم وای نستن هیچ اتفاقی نمی افته.
مشارکت پایین 10-15% در انتخابات ریاست جمهوری قطعی است که عدم مشروعیت جمهوری اسلامی را در دنیا نمایان خواهد کرد و کشورهای اروپایی باید بدانند این حکومت دیر یا زود سرنگون خواهد شد. رای بی رای، شرکت در انتخابات خیانت به ایران و ایرانی است.
رای ندادن الان به نظر من بیشتر بازی تو زمین حکومته، چون که الان تحمل 8 سال دولت آقای رئیسی واسه کسایی که داخل ایرانن سخته. حالا من که به شخصه فکر میکنم اگه رای ندم و آقای رئیسی رئیس جمهور بشه، واقعا 8 سال تحمل کردن این دولت با این نگاه افراطی خیلی سخت و محدودیت‌های بسیار شدید اجتماعی رو در بر خواهد داشت توی این 8 سال که اصلا قابل مقایسه با الان نیست.
بالاخره مردم بایستی در یک جایی به طور عملی و یک جا و گسترده نشون بدن که با این حاکمیت مخالف هستن و تا وقتی که به طور کامل این رو نشون ندن، نه خودشون اون نیروی تغییر رو دارن، نه حکومت به این نتیجه میرسه که مردم نمیخوانش واقعا. و این چیزی هستش که مردم حتما در کف خیابون هم بایستی میلیونی بیان، ولی خب این امن‌ترین راه هستش که میتونن مردم به جمهوری اسلامی بگن که ما شما رو نمیخواییم و در ضمن به همدیگه و به خودشون اعتماد به نفس بدن برای گذار از شرایط فعلی. من فکر میکنم که حتی اونهایی که در ارتش هستن، سرباز هستن و یا کسایی که کار دولتی دارن میتونن رای ندن و هیچ قانونی اینها رو مجبور نمیکنه و نباید از چیزی بترسن. وقتی در سطح گسترده و همه دارن نمیگن و در انتخابات شرکت نمیکنن، هیچ کسی نمیتونه بهشون صدمه بزنه. مطمئن باشن که برای اینکه ابراز انزجار بکنن از این شرایط تنها نیستن و همه مردم همراه با هم هستن.
غیر از تهران، شهرستان‌ها و روستاها طرفدار سرسخت آقای رئیسی هستند. بنده کامیون دارم، کل شهرها میرم، همه شهرها طرفدار آقای رئیسی هستند غیر از تهران. تهران طرفدار آقای رئیسی خیلی کم هستن.
کسایی که ادعاشون میشد که سال 57 ما نبودیم که جمهوری اسلامی آری بدیم و رأی بدیم، این رأی گیری 1400 دقیقا همون آزمون رأی دادن آره یا نه به جمهوری اسلامی. هر کی بره پای صندوقای رأی، یعنی اینی که به تمام جنایت ها و دزدی ها و فساد و کثافتکاری این حکومت داره آری میگه، یعنی داره به جمهوری اسلامی آری میگه. پس الان خودتون رو بیازمایید، بعد این رأی گیری موقعی که به خودتون نگاه میکنید ادعا نباشد که من به جمهوری اسلامی آری نگفتم در سال 57، من نسل بعد از اون هستم.
مشارکت پایین مردم در انتخابات از یک طرف باعث میشه که فاصله مردم و حکومت بیشتر و بیشتر بشه، و از طرف دیگه اینکه دنیا بدونه که این اشخاصی که دارن بر ایران حکومت میکنن مملکت رو در دستشون گرفتن نمایندگان واقعی مردم نیستن، و وقتی توی وین میشینن با حکومت مذاکره میکنن بدونن که اینها چه کسانی هستن، اینها نمایندگان واقعی مردم نیستن.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری یک چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود.
و اما گزارش ها از ضرب و شتم حسین هاشمی، یکی از زندانیان اعتراضات آبان 98 در ایران، به دنبال انتقال او به زندان به بند زندانیان خطرناک حکایت دارد. در همین زمینه بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داد حسین هاشمی زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران در زندان فشافویه که از روز سه‌شنبه به صورت تنبیهی در تیپ 4 آن زندان در حبس بود، روز چهارشنبه توسط زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. سایت های تارنگار حقوق بشر در ایران و ناظر حقوق بشر ایران هم گزارش داده بودند زندانی سیاسی حسین هاشمی به بهانه بازجویی از بند خود خارج بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به تیپ 4 زندان فشافویه محل زندانیان متهم یا محکوم به جرائم خشن منتقل شده است. سایت ایران وایر روز چهارشنبه گزارش داد حسین هاشمی در یک فایل صوتی که از زندان در اختیارش قرار گرفته خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از شرایط خود در زندان گفته و اعلام کرده که از روز دهم خرداد دست به اعتصاب قضایی تر و خشک زده است.
من خطاب به آقای رئیسی 48 ساعت دیگر ضمانت اقامه فروخ خواهم رفت، چرا که از ساعت 22:30 خرداد دست به اعتصاب قضایی تر و خشک زدم. آقای رئیسی، من محکوم سیاسی آبان 98 به اتهام توهین به مقدسات و اخلال در نظم 6 سال حبس محکوم شدم. نزدیک 10 ماه در زندان نوین در بند سیاسی تحمل حبس کردم. حدود 2 ماه پیش مرا به بند سیاسی تهران بزرگ منتقل کردم. از دغدغه‌هایم در زندان صحبت به میان آوردم. 3 روز بعد مورد بازجویی قرار گرفتم. روز چهارم من رو به بهانه بازجویی از بند سیاسی های تهران بزرگ خارج کردم. حالا من رو در میان متهمان به قتل و جرائم خشن
حسین هاشمی در اوایل خرداد در نامه‌ای از زندان که در سایت‌های خبری منتشر شد نوشته بود روزانه 10 تا 15 هزار تومان برای پول آب. این کوچکترین معضلی است که زندانیان آبان 98 با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. پایان نقل قول. به گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر، حسین هاشمی 25 آبان 1398 در محل کارش بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد و بعد از 4 ماه زندان در اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه موقتاً آزاد و نهایتاً به اتهام اهانت به مقدسات و اخلال در نظم عمومی به 6 سال حبس و 74 ضربه شلاق و نیز از بابت مجازات تکمیلی به رونویسی از کتاب و شستشوی میت به مدت 1 ماه روزی 4 ساعت محکوم شده است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما وزیر دفاع اسرائیل در ادامه تلاش‌های این کشور برای مهار سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی علیه امنیت اسرائیل به واشنگتن سفر کرده است. بنی گانتس در دیدار با همتای آمریکایی‌اش و دیگر مقامات آن کشور در تلاش است تا سیاست‌های دولت جو بایدن در خاورمیانه را با نگرانی‌های اسرائیل هماهنگ کند. جزئیات بیشتر از همکارم مرداد قاسم‌فر.
وزیر دفاع اسرائیل جنرال بنی گانتس که برای یک دیدار رسمی در واشنگتن به سر می‌برد با مشاور امنیت ملی و وزیران دفاع و خارجه دولت جو بایدن درباره مسائل مرتبط با ایران و منطقه و نیز افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل گفتگو کرد. آقای گانتس مذاکرات خود را ابتدا با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا آغاز کرد، با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ادامه داد و سپس برای گفتگو با جنرال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به پنتاگون رفت. وزیر دفاع اسرائیل دقایقی پیش از آغاز گفتگوهایش با لوید آستین که پشت درهای بسته انجام شد گفت:
These very days Iran continues to develop nuclear weapons and continues to arm militias throughout the Middle East.
این روزها ایران به برنامه توسعه سلاح اتمی خود ادامه می‌دهد و به شبه نظامیان در سراسر خاورمیانه کمک می‌کند. بگذارید صریح باشم، ایران اولین و مهمترین مشکل منطقه‌ای و جهانی است و تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است، همانطور که رهبران این کشور هم این را به طور علنی اعلام می‌کنند. من به خوبی از اهمیت مذاکرات درباره توافق آتی که تسلیحات هسته‌ای این کشور را متوقف می‌کند آگاهم. متوقف کردن ایران یک ضرورت استراتژیک برای آمریکا، اروپا، کشورهای منطقه خاورمیانه، اسرائیل و همچنین برای خود مردم ایران است. مردم ایران سزاوار داشتن حکومتی هستند که خود را وقف حل مشکلات واقعی کند، نه اینکه با توسعه سلاح‌های کشتار جمعی دیگران را تهدید کند. گفتگوهای ما بسیار مهم است تا اطمینان حاصل کنیم که هر توافقی به هدف اصلیش، یعنی دور نگه داشتن ایران از سلاح هسته‌ای، خواهد رسید. البته با توجه به دامنه تهدیدها، اسرائیل باید همواره مطمئن باشد که می‌تواند از خود محافظت کند.
جنرال لوید آستین نیز که خود اندکی قبل به اسرائیل سفر کرده بود، در پاسخ به وزیر دفاع اسرائیل گفت که سامانه دفاع ضد راکتی گنبد آهنین جان بسیاری از مردم بیگناه در اسرائیل را در نزاع اخیر حفظ کرده است. او در این حال گفت که دولت جو بایدن نسبت به امنیت اسرائیل مثل همیشه متعهد است.
آمریکا خود را متعهد به حفظ کارامدی نظامی اسرائیل می‌داند و اطمینان از اینکه اسرائیل می‌تواند در برابر تهدیدات منطقه‌ای، همچنین تهدیدهای ایران، عوامل این کشور و گروه‌های تروریستی از خود دفاع کند. آمریکا کاملاً از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر موشک‌ها، حملات راکتی و شلیک‌های مداوم حماس و دیگر شبه نظامیان مستقر در غزه علیه غیر نظامیان اسرائیلی حمایت می‌کند.
بنی گانتس در حالی برای دریافت کمک 1 میلیارد دلاری جدید غیر از کمک سالانه حدوداً 4 میلیارد دلاری آمریکا به واشنگتن سفر کرده که 2 روز پیش از آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت موقت اسرائیل گفته بود که اسرائیل حتی به قیمت درگیری با آمریکا مانع از برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. بنی گانتس اما در نقطه مقابل بنیامین نتانیاهو بر اهمیت حفظ مناسبات راهبردی و همکاری با آمریکا در هر شرایطی تأکید کرده است. آقای گانتس در واکنش به نتانیاهو گفته است که دولت جدیدی که در اسرائیل در حال شکل گیری است و او نیز همچنان بخشی از آن خواهد بود، برای مقابله با برنامه اتمی ایران ضمن همکاری با آمریکا تلاش خواهد کرد. این پنجمین سفر رسمی بنی گانتس به آمریکا از زمانی است که پست وزارت دفاع اسرائیل به او سپرده شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود و مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.